Toma.
کتاب هفته.
سلام، شبتون بخیر همراهان رادیو فرهنگ. در شب‌های گذشته بخش‌هایی از کتاب چراغ نیایش رو شنیدید. امشب با بخش دیگری که براتون روایت می‌کنم همراه باشید. بخش چهارم، کوفه به شام. سفر دشواری که از مدینه آغاز شده بود گویا پایانی نداشت. بعد از عبور از مکه و کوفه، اکنون خاندان حسین ابن علی را به اجبار به سوی شام می بردن تا پیروزی حکومت بنی امیه را در یک جنگ نابرابر به همه اعلام کنند. علی ابن حسین تلاش میکرد به زنان و کودکان دلداری بدهد و آنها را به ادامه زندگی امیدوار کند. این واقعیت تلخ قابل انکار نبود که یک خانواده بزرگ از هم پاشیده شده بود و در آن شرایط دشوار تنها روحی بزرگ تواناییان مصیبت و رنج را داشت. کاروان هر جا توقف میکرد، علی ابن حسین به نماز میستاد. زینب شاهد بود که برادرزادش غم بزرگ خود را با خدای خود در میان می‌گذارد و با سجده‌های طولانی خداوند مهربان را به یاری می‌طلبد تا در آن روزگار تنهایی مونس و همدم آنان باشد، و چون از عبادت فارغ می‌شد رنگ رخسارش مانند کسی نبود که راهی طولانی را پیموده و باری سنگین را به دوش کشیده است. علی ابن حسین، زینب و همراهانش به سوی شهری می رفتند که در طول 30 سال گذشته همواره با علی ابن ابی طالب و فرزندانش دشمنی کرده بود. شهری که مردمش در جنگ صفین رو در روی علی و یارانش ایستاده بودند. شهری که با نیرنگ حاکمانش و همراهی مردمانش حسن ابن علی را از حق خود محروم و خلافت را تصاحب کرده بود. اکنون شام دستگاه ساده و مردمی خلافت را به رنگ سلطنت درآورده بود و خلیفه مسلمانان جایش را به پادشاهی ستمگر داده بود که برای حفظ تاج و تختش از هیچ ستمی فروگذار نمی کرد. علی ابن حسین نمی توانست اسم شام را به خاطر بیاورد و خاطره تلخ دوری از پدر بزرگ و پدرش را در دوران کودکی در نظرش تداعی نشود. خاطره روزهایی که برای دیدن آنها لحظه شماری می کرد و هر بار از مادر سراغ آنان را می گرفت پاسخ می شنید وقتی سپاه شام را شکست دادند به خانه بر می گردند. اما روزی که پدر برگشت پدر بزرگ را در کنارش ندید. اکنون علی ابن حسین به سوی شهری می رفت که مردمانش برای حفظ منافع خودشان ترسی از قرآن به سرنیزه کردن نداشتند و در طول این سالها باور کرده بودند که رضایت خاندان بنی امیه مهمتر از رضایت خداوند و پیامبر اوست. علی ابن حسین به سوی شهری می رفت که مردمانش هنوز در آتش انتقام کشته های خود در دوران جاهلیت بودند و مگر نه این که چون حسین و یارانش به خاک و خون غلطیدند برخی فریاد برآوردند این کشته ها به تلافی کشته های ما در جنگ بدر. علی ابن حسین می دید که این گروه همچنان با کینه زندگی خود را می گذرانند و هنوز خیال می کنند آمدن پیامبر و مطرح شدن دین اسلام از رقابت فرزندان عبد مناف و بنی هاشم با فرزندان عبد شمس و بنی امیه آب می خورد. و مگر یکی از صاحب منصبان بنی امیه نگفته بود ما در هر چیزی توانستیم با فرزندان عبد مناف رقابت کنیم مگر در ادعای آنان در آوردن دینی جدید. علی ابن حسین این پرسش را در نگاه عمه شجاعش زینب هم می دید که در شام بر سر این جمع ستم دیده چه خواهد آمد. با این حال وقتی رحمت و محبت خداوند را به خود یادآوری می کرد قلبش آرام می گرفت. سرانجام بعد از پیمودن راهی طولانی به نزدیکی شام پای تخت بنی امیه رسیدند. مردمی که از هویت کاروان اسیران با خبر نبودند چون آنان را می دیدند گمان می کردند از جمله بردگانی هستند که هر از گاهی به شام آورده می شدند تا به ثروتمندان این شهر فروخته شوند. نگاه خیری آنان به کاروان گواهی می داد که در اوج بیخبری از اتفاقها و حوادثی هستند که در گوشه دیگری از سرزمین مسلمانان گذشته است. بسیاری از آنان فقط نام پیامبر را شنیده بودند اما نمی دانستند خاندان او چه کسانی هستند و اگر هم نام علی و فرزندانش را شنیده بودند تحت تأثیر تبلیغات بنی امیه آنان را شورشیانی می دانستند که حاضر به اطاعت از خلیفه مسلمین نیستند. کاروان اسیران کربلا و پیشاپیش آنان علی ابن حسین و زینب از گذرگاه‌های دمشق عبور کردند تا سرانجام در برابر بزرگترین مسجد این شهر از حرکت باز ایستادند. در حالی که صدای مؤذن در فضا می پیچید شهادت می دهم محمد بنده و پیام‌آور خداوند است، فرزندان او پای در زنجیر بر روی زمین نشسته بودند بی آنکه بسیاری از رهگذران آنان را بشناسند. در دمشق اینطور شایع کرده بودند گروهی که از دستورات خلیفه مسلمین سرپیچی کردند به سزای اعمالشان رسیدند و زنان و فرزندانشان را به اسارت گرفتند. به همین خاطر هر کس از راه می رسید نگاهی سرزنشبار با آن جمع خسته و غمگین می انداخت. گویا آنها را سزاوار چنین حال و روزی می داند. تا اینکه پیرمردی که به نظر می رسید بیشتر از دیگران از اوضاع و احوال با خبر است به جلو آمد و خطاب به علی ابن حسین گفت خداوند را سپاس می گویم که مردان شما را به هلاکت رساند و سرزمین ما را از شر آنان آسوده ساخت و امیر مؤمنین یزید ابن معاویه را بر بازماندگانشان چیره کرد. علی ابن حسین بیان که از این سخنان خشمگین شود به آن پیرمرد گفت آیا قرآن خوانده ای؟ پیرمرد که از این پرسش یک خورده بود گفت آری، چرا این سوال را می پرسی؟ علی ابن حسین پاسخ داد: آیا آن آیه را خوانده ای که به پیامبر می گوید بگو از شما مزدی نمی خواهم مگر دوستی در حق نزدیکانم؟ ما همان کسانی هستیم که در این آیه نزدیکان پیامبر خوانده شدند. پیرمرد شامی با حیرت به علی ابن حسین خیره شد. علی ابن حسین دوباره از او پرسید: آیا این آیه را خوانده ای که می گوید از تمامی غنیمت هایی که می گیرید یک پنجم آن برای خدا، رسول او و نزدیکان اوست؟ ما همان کسانی هستیم که در این آیه به نزدیکان پیامبر تعبیر شدند. پیرمرد در کنار علی ابن حسین بر زمین نشست و خیره به او و دیگران نگاه کرد. از خود می پرسید: یعنی آنها فرزندان پیامبرند که همانند بردگان در اینجا بر خاک نشستند؟ علی ابن حسین دوباره از او پرسید: آیا این آیه را خوانده ای که میگوید همانا خداوند میخواهد آلودگی از اهل بیت دور شود و آنان را پاک گرداند؟ پیرمرد زیر لب زمزمه کرد: آری خواندم. علی ابن حسین با صدای حزن‌آلود گفت: ما همان خاندانی هستیم که خداوند ما را چنین مورد محبت خود قرار داده، حال چگونه از به زنجیر کشیده شدن ما اظهار خوشحالی میکنی و خداوند را سپاس میگویی؟ اشک در چشمان پیرمرد حلقه زد و بر گونه هایش غلتید. علی ابن حسین دستانش را بر روی شانه های لرزان او گذاشت و زیر لب زمزمه کرد: آری، ما همان کسانی هستیم که قرآن چنین نیکو از ما یاد میکند، اما اکنون چون بردگان به زنجیر کشیده شده ایم. در آن ساعت کسان دیگری هم بودند که این گفتگو را شنیدند. چیزی نگذشت در دمشق این خبر پیچید که کاروان اسیران فرزندان و نوادگان پیامبرند، همان کسی که روزی چند بار به رسالت او شهادت می‌دهند و بر او درود می‌فرستند. با آگاهی مردم دستان حکومت بنی امیه در برخورد با اسیران کربلا بسته شد و کمتر کسی می توانست خود را راضی کند که با خانواده پیامبرشان چنین رفتار شود. حالا همه منتظر بودند تا ببینند یزید پسر معاویه چه برخوردی با کاروان اسیران می کند. کاروانی که همه زن و کودک بودند و تنها یک مرد آنان را همراهی می کند. گفتگوی شجاعانه در بارگاه یزید. فردای آن روز اسیران را به دربار حاکم شام بردند. علی ابن حسین می دانست اکنون در برابر کسی قرار می گیرد که مسئولیت اصلی فاجعه کربلا به دوش اوست و هر کس در این ماجرا مرتکب جنایت شده به دستور او چنین کرده است. از فرمانده آنان عمر ابن سعد گرفته تا قاتلانی چون شمر و خودی و ابن زیاد و حتی کسانی که روز عاشورا نقش سیاهی لشکر را بازی کردند. پس طبیعی است که ریشه اصلی کینه و دشمنی نه در کوفه بلکه در کاخ دمشق باشد. در سینه مردی که حکومت خود را با کشتن بهترین های انسان های زمانه آغاز کرده بود. علی ابن حسین در حالی به بارگاه یزید وارد شد که زنجیر بر دست و پاهایش بود. او و زینب در پیشاپیش دیگر اسیران کربلا ایستاده بودند تا شاهد آخرین پرده این نمایش تلخ و دردناک باشند. یزید نگاهی تند با آنها انداخت و در حالی که با ریش‌های خود بازی می‌کرد گفت: می‌بینم که در حال و روز خوبی نیستید و البته به هر کس همان چیزی میرسد که دستانش فراهم میکند. مگر نشنیده اید این آیه را که می گوید به شما مصیبتی نمی رسد مگر آنچه خودتان فراهم می کنید و البته خداوند بسیاری را عفو می کند. علی ابن حسین می دید همون کسی که فرمان قتل عام فرزندان پیامبر را در دشت کربلا صادر کرده اکنون مسئولیت این جنایت را به دوش همان کسانی می اندازد که از دم تیغ گذشتند. او می دانست چون این کسی باز هم ابایی ندارد از اینکه همان جمع باقی مانده را قتل عام کند. به همین خاطر تصمیم گرفت پاسخ یزید ابن معاوی را با آیه ای از قرآن بدهد. تمامی آنانی که در آن لحظه در بارگاه یزید حاضر بودند صدای مردی جوان را می شنیدند که با آرامش و متانت این آیه را می خواند. مصیبتی به شما در زمین نمی رسد و نیست در نهاد شما چیزی مگر آن که در کتاب آفرینش به آن اشاره شده است. پیش از آن که خلق کنیم انسانها را تا افسوس نخورید بر آنچه از دست شما رفته و شاد نشوید برای آنچه شما را در بر گرفته است. بسیاری از آنهایی که در آنجا حضور داشتند به خوبی فهمیدند که علی ابن حسین با متانت و آرامش پاسخ یزید را داد. یزید می‌خواست چنین وانمود کند که فاجعه کربلا حاصل انتخاب حسین و یارانش است تا به این وسیله خود را تبرئه کند. اما علی ابن حسین به او یادآوری کرد آنچه بر حسین و یارانش رفته چیزی نیست که خداوند از آن آگاه نبوده باشد و به همین خاطر از این اتفاق تأسف نمی خوریم چنانکه بنی امیه هم از پیروزی ظاهری خود نباید خوشحال باشد. یزید با شنیدن این سخن نگاهی به علی ابن حسین انداخت. در سیمای او چیزی به نام شکست نمی دید بلکه مردی را می دید که همچنان با قامتی استوار در برابر او ایستاده بود. از او پرسید چگونه شد از میان مردان بنی هاشم تنها تو زنده مانده ای؟ علی ابن حسین نفس عمیقی کشید و گفت بیماری شدید مرا از نعمت بزرگ شهادت محرومم کرد. با این حال به آنچه خداوند راضی است راضیم. در این هنگام علی ابن حسین صدای عمی شجاعش زینب را شنید که زبان به سرزنش یزید و اطرافیانش گشود. ای یزید، آیا گمان میبری این که زمین و زمان را بر ما تنگ کردی و راه چاره را بر ما بستی که ما را مانند کنیزان از این طرف و به آن طرف ببرند؟ آیا خیال میکنی ما نزد خداوند خار و تو سربلند شدی؟ آیا گمان میکنی همین که دنیا چند روزی به کام تو شده و کارها بر وفق مرادت میچرخد و حکومتی که حق ما بود در اختیار تو قرار گرفت دارای مقام و منزلت شده ای؟ آرام باش و در قضاوت شتاب نکن. آیا فراموش کردی قول خداوند بزرگ را که میگوید حق پوشان گمان نکنند مهلتی که به آنان میدهیم به سود آنهاست؟ این مهلت تنها برای آنان است که کار خود به پایان ببرند تا چیزی جز عذاب دردناک سزاوار آنها نباشد. ای فرزند آزاد شده به دست جد ما، ای یزید، آیا این از عدالت است؟ تو زنان و کنیزان خود را پشت پرده محفوظ بداری اما فرزندان رسول خدا را از این شهر به آن شهر ببری تا غریبه و آشنا با آنان چشم بدوزند. ای پسر معاویه، هر نیرنگی که میخواهی به کار ببر و هر کاری از دستت برمی آید انجام بده، اما به خداوند سوگند که هرگز نمیتوانی نام و یاد ما را از خاطرها ببری و هرگز نمیتوانی ننگ این ستم را از خود پاک کنی. خواهی دید که روزهای قدرت نمایی تو کوتاه خواهد بود و جمعیتی که بر گرد تو جمع شدند پراکنده خواهند شد. وقتی زینب سخنان خود را به پایان برد، سکوت فضا را در بر گرفت. همه منتظر بودند تا یزید ابن معاویه پاسخ تندی به سخنان زینب بدهد و حتی بدتر از آن فرمان قتل عام اسیران را صادر کند. اما یزید از جا برخاست و شروع به قدم زدن کرد. گاهی به علی ابن حسین نگاه می کرد که زنجیر بر دست و پای در برابر او ایستاده بود و گاهی به زینب می نگریست که چون کوهی استوار پیشا پیش اسیران کربلا ایستاده بود. زنی که هر کس او را می دید تردید نمی کرد که همانند برادرش حسین آماده شهادت است. کودکان به دامان مادرانشان چسبیده بودند و مادران زیر لب با خدای خود راز و نیاز می کردند تا شاید با لطف و کرم او این سفر غمبار به پایان برسد و آنان از این هول و اضطراب بیرون بیایند. علی ابن حسین به عمش زینب نگاهی کرد و لبخندی بر لب آورد تا در آن شرایط هولناک قوت قلبی برای او باشد. زنی که عزیزترین کسانش را از دست داده بود و دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت. یزید به سر جایش بازگشت و بر تخت نشست. به یکی از فرماندهان سپاهش اشاره کرد که تنها او معنای آن را فهمید. آن فرمانده با قدم‌های شمرده به سوی علی ابن حسین رفت. نفس‌ها در سینه حبس شد. زینب دستان برادرزادش را در دست گرفت و با چشمانی نگران به فرماندهی که به سویشان می آمد نگاه کرد. برایش دشوار بود که به خود بقبولاند که یادگار برادرش را بخواهند از او جدا کنند. به همین خاطر علی ابن حسین را در آغوش کشید و با نگاهی خشم‌آلود با آن فرمانده نگاه کرد. اما آن فرمانده لبخندی بر لب زد و گفت: ای دختر علی، نگران نباش، میخواهم زنجیر از دست و پای برادرزادت باز کنم. زینب نفس عمیقی کشید. لحظاتی بعد علی ابن حسین آزاد از قل و زنجیر بنی امیه کودکان را در آغوش کشید. اشک از چشمان زینب و زنان اهل بیت بی اختیار فرو میریخت. یزید ابن معاویه بی آن که سخن دیگری بگوید از تالار خارج شد. گویا نمیخواست بیش از آن شرمندگی را به جان بخرد. کسانی که به دست او کشته شده بودند از بهترین فرزندان امت پیامبر به شمار می آمدند. او می توانست بی آن که فرمان آن کشتار وحشیانه را بدهد به آخرین پیشنهاد حسین ابن علی تن بدهد که از ابن زیاد خواسته بود بگذارند به سرزمین دیگری به جز کوفه و مدینه برود و لعنت ابدی را برای خود و همراهانش به جان نخرد. اما زمان دیگر به عقب باز نمی گشت و پشیمانی سودی برای قاتلان حسین و یارانش نداشت. دوستان، قسمت دیگری از روایت کتاب چراغ نیایش رو شنیدید. فردا بخش دیگری رو تقدیمتون میکنم. شب بخیر.
خب دوستان عزیز، این هم از کتاب هفته که امیدواریم لذت برده باشید. همچنان با رادیو فرهنگ همراه باشید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، فرهیختگان و شنوندگان فهیم این شبکه، خیلی خوشحالیم که در بخش شبانگاهی همراه شماییم. نیمه شبتون بخیر باشه. از دقایق دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه چارباغ. پیش از اون راجع به موضوع امشب خدمتتون توضیح بدم که سوالی که از حضور شما امشب میپرسیم اینه که توی زندگیتون طرف مشورت شما چه کسی است؟ با چه کسی در امور زندگیتون مشورت میکنید؟ سامانه 3558 و تلفن های 220-400-825-220-58-800 در اختیار شماست.